بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث احکام اولاد دو تا فصل دیگه تقریبا مونده است که خیلی بحثم نداره، بحثای ساده است. یکی مربوط به ولادت، احکام یا سنن ولادت، یکی هم رضا که پس از ولادت هست. در قسمت اول که احکام ولادت باشه، یک واجب داریم و چند تا سنت، چند تا مستحب. واجب رو عبارت چون اینه که الواجب استبداد المرأة بالنساء. حالا حقیقتش اینه که من نتونستم بفهمم که ماده استبداد در اینجا از بدء یا از بدو، ولی معناش خیلی روشن هست. یعنی به هنگام وضع حمل میبایست زنان کمک بکنند به اون مرعی که میخواد وضع حمل بکنه، و جایز نیست که مرد به اصطلاح قابله باشه و ماما باشه. به عبارت دیگر شغل مامایی که زن نیازمند به کمک هست در موقع وضع حمل، حتما باید زنان باشند و از قدیم هم معمول بوده و همیشه هست، الا اینکه ضرورت پیش بیاد. حالا استبداد یا استمداد یا بعد وضع میبایست زنان حضور داشته باشند، ولی عبارت استبداد. حالا تو روایت چنینی نیست، عبارت شرایع و شارعین همون استبداد رو به کار بردن. شاید از بعد باشه، یعنی اول کسی که باید حضور پیدا بکنه نقش قابل هم از نظر شرعی، به خاطر اینه که غیر از مسئله کمکی که باید به زن بکنه، که زن در حال وضع حمل نیازمند کمک هست، اینه که هم صدای زن رو، هم حیات بچه رو، که این که ولد حیان مثلا ثم مات او ولد میتن، در اینجا از جاهاییست که حرف قابله به اصطلاح پذیرفته میشه. حتی محارم هم نمیتونن باشن در موقع وضع حمل، استثنای زوج هست. فقط زوج اگر تخصص مامایی داشته باشه و بتونه کمک بکنه، خب زوج میتونه باشه، ولی غیر زوج، حتی محارمی که قسمت های زیادی از بدن زن رو میتونن ببینن و محرمن، در موقع وضع حمل نمیتونن حضور داشته باشن. لذا تعبیرشون است که فالواجب استبداد المرأة بالنساء، باید به زنان و از زنان کمک بگیره.
استمداد نیست
این روز، الحمدلله. چه
استمداد
نیست، استبداده. از میگم معنای این مطلب روشنه، یعنی کمک به زن در موقع وضع حمل. تاش این کلمه استبداد اگر از بعد گرفته شده باشه به معنای اول کسی که باید بچه رو بگیره مثلا معنا بکنیم. حالا این یک بحث ادبی و لغویست من درست نمیدونم دیگه چیه. خودم اول فکر میکردم استمداد دوست کتاب هایی دیگه نگاه کردم همه نوشتن استبداد صاحب جواهر در مسائل فردی استبداد و مرعته به نساء رجال جایز نیست الا لضروره و مسئله هم تقریبا یک مسئله طبیعی و روشنی هست که حالا مسئله صوت و ها اون مبنی بر این است که ما صوت زن رو عورت بدونیم و الا خب این بحث اختلافیه که آیا صوت زن صدای زن عورته یا نه. حالا بعضی ها گفتن صدای زنم عورته ولی بسیاری هم قبول ندارن و میگن بله صدایی که بخواد ناز و کرشمه باشه خب شاید حرام هم باشه و عورت هم حساب بشه اما صدای متعارفش به اصطلاح عورت نیست. حالا در زمان جمهوری اسلامی که زنها حضور در مشاغل اجتماعی سیاسی هم دارن ناچارن صحبت بکنن در بین مردها، مثلا نماینده مجلسه میخواد اعتراض بکنه یا میخواد سخنرانی داشته باشه، خب البته اینجا باید صحبتش به گونه‌ای باشه که به اصطلاح همطور که عرض کردم یه مقداری تون صدا رو باید گونه‌ای بکنه که از زنانه یه مقداری به طرف مردانه باشه. حالا بعضی میگن پیشنهاد میکنن نمیدونم این چیزی تو دهنشون بگذارن یا چنین کنن چنان کنن از این حضای بالاخره مقدسی وضعیاشو تعبیر میکنیم. صدای زن اگر کرشمه باشه و در حقیقت بخواد تحریج کننده باشه بله این عورت او حرام او جایز نیست، ولی اگر صدای زن متعارف هست مثل این که پزشکه حالا برای مثلا مواردی پیش اومده که چاره‌ای نیست و غیر از اون کسی نیست میتونه خب صداشو گفت مثلا، یا خرید و فروشی که الان متعارف بوده در بعضی فروشگاه‌ها هم مشتری زن میاد هم مشتری مرد میاد، یک زنی هم فروشنده است میخواد جنس رو بده پول رو بگیره یا میخواد حساب بکنه با ماشین پول رو بگیره. این صحبت‌های متعارف عادی اینا رو نمیشه گفت که عورت هست. حالا اینجا تعبیر کردن که
ایران برای تبلیغات خیلی جاها ایران از قلب تبعیت میکنه همه زنها رو میذارن صدا تو بانک ها تو همه اکثر جاها به تبعیت از کشورهای غربی زنان مبلغ هستن برای اجناس و برای چیز صدا هاشون همه
صدای موقع زایمان اینجا مورد نظر شد.
حالا چی؟ چه رفتی بحث ما داره که تبعیت از غربی ها تو همین فروشگاه زنان رو بردن؟ خب این بد غلطی کردن بوده ما چی؟
شما میفرماییم
ما داریم بحث میکنیم که زن اینجا گفتن استمداد یا استبداد در موقع وضع حمل لصوته ها ولی نظر الاورته ها. من میگم لصوته ها اگر دلیلش کامل باشه مال وقتی صوت را عورت بدونید، من میگم این صوت عورت نیست. زنی که داره ناله میکنه، زنی که داره گریه میکنه، زنی که داره از درد میناله این صوت عورته. یا اون زنی که در وقتی میخواد ناز و کرشمه بیاد بله عورته. در حال آن تبعیت از قرد میکنم خیلی بد غلطی میکنم، معلومه بد غلطی میکنم، دشمن هم دنبال همین است که به سان نفوذ بکنه. اونایی هم که پول پرست هستن چون میبینن حقوق زنها ارزونتره، کارشون هم بیشتره، بیشتر کار میکنن، از نظر ساعات کار کمترن، حقوق میگیرن، زنها رو استخدام میکنن، به عکسش جوان ها بیکارن و از خونه بچه داری بکنن. خب این وضع یه مسئله اجتماعی سیاسیه که متاسفانه دشمن نفوذ کرده و تقریبا بسیاری از مسئولان ما هم به این بحثا توجه نمی کنن. جوان بیکاره، مجبوره تو خونه بچه داری کنه، خانمش بره سر کار حقوق بگیره، بعد هم وقتی دعواشون میشه خیلی راحت زنه میگه من نیازی به تو هم ندارم، سر یه امر ساده‌ای به خاطر اینکه سنارو حقوق میگیره احساس استقلال میکنه، احساسی زندگی رو به هم میزنه، از هم جدا میشه، هم زنه میشه بی شوهر، هم زن مرده میشه بی زن، بعد یه مدتی که میگذره هر دوشون ناراحت میشن، هر دوشون ناراضی میشن، هیچ کارم نمیتونن بکنن دیگه، بعدم نه زنه شوهر خوب دیگه براش پیدا میشه، نه مرده و زنه خوب براش پیدا میگه. این وضعیت فساد اجتماعی، آقایون هم هیچ توجه به این فساد اجتماعی نمی کنن متاسفانه. اون یه بحث اجتماعیه، ما الان بحث فقهی میکنیم که در موقع وضع حمل نمیشه به مردم مراجعه کرد، یعنی زایشگاه های ما هم الان نباید یک پزشک مرد به اصطلاح به کمک زن بیاد الا ضروره، یعنی ممکنه مسائلی پیش بیاد که اون مقابله زن، حتی زنی که ماما هست و تحصیل کرده است، بلیزا میدونید اصلا یکی از رشته های دانشگاهی فعلی همه رشته ماماییه، رشته علمیه و باید تخصصی باشه که هم جان مادر به خطره، هم جان فرزند به خطره، و در موقع وضع حمل حالا آیه شریفه میگوید تکاملات نطفه را که ذکر میکنه تا اونجایی که سمن شهن و خلن آخر سمن نخرجه طفلا، یعنی ما او را از همون راهی که وارد شده از همون راه خارجش میکنیم در حالی که طفله، سمن نخرجه طفلا، یعنی ما در حقیقت او کودکی طفل، کلمه کودک شاید به طفل نشه بگیم، طفل مفهوم خاصی دیگری داره، یعنی خیلی کوچکتره، وزن سبکی داره، نرم هست، ولذا حالا من دیگه حاشیه نرم، علت این که قابل خیلی حساسه باید تحصیل بکنه به خصوص قسمت‌های مغز و قسمت‌های پوست سر اینا نرمه و اگر در موقع وضع هم مراقبت نکنن کمترین ضربه‌ای ببینه این روی افکارش و سلامتش توی بدنش اثر میذاره، لذا باید بچه رو بگیره، و بچه هم گاهی طبیعی به دنیا میاد به معنای اینکه جنینی که در رحم مادر بوده جا به جا نشده، گاهی وقتا جنین در رحم مادر جا به جا میشه، وارونه میشه، به عکس میشه، عقب جلو میشه، و این در موقع وضع هم به صورت طبیعی نمیتونه بیاد و فشار روی مادر میاد و گاهی جان مادر رو به خطر میاندازه، و در قدیم هم که وسایل علمی امروزی نبوده معروف بوده، میگفتن مادر سر زار رفته، یعنی مرده دیگه، بالاخره نتونسته بچه رو به دنیا بیاره، گاهی بچهش زنده مونده ولی خودش مرده، گاهی به عکس مثلا بچه هم مرده حالا خودش زنده مونده، گاهی هم هر دو مردن و از بین رفتن، ولی الان وقتی به درجه خطر میرسه بلا فاصله سزارین میکنن، یعنی بچه رو از راه پهلو خارج میکنن، و به اصطلاح یه وقتی بود در همین قوم خانمی بود معروف هم بود که تحصیل کرده فقط منحصره به ایشونه، خیلی هم خودشون میگرفت و اینا، من یادم وقتا مراجعه بهش داشتم در سوابق ایام، و الان الحمدلله در اکثر زایشگاه های ما پزشکان زن متخصص حضور دارن، و یکی از رشته هاییست که واقعا این باز از جمله چیزهایی که به قول شما غربی ها توجه نمی کنن، مثلا دختر تحصیل کرده حالا میخواد انتخاب رشته بکنه، انتخاب رشته تموم شده دیگه مثلا برای مامایی دیگه این رشته نیست، یا برای مثلا پزشکی رشته نیست، برای داروسازی رشته نیست، میره برای مثلا معدن میره ثبت نام میکنه، چون چاره نداره بعد باید بره معدن شناسی نمیشناسی و مثلا بره دنبال کارای مثلا معدنی، اصلا به زن نمیخوره، ولی در این حال میگه من تحصیل کردم و چاره ندارم و بعدم مثلا میره، پدر مادرش هم باش موافقت میکنن، دستگاه و حکومت هم باش موافقت میکنه، بعدم دوتایی با استادشون که میرن به عنوان مثلا معدن شناسی بیابون یه خدا میدونه که خودشون چی کار میکنن، و انشالله که هر دوشون سالم برمیگردن. خب یجب و استبداد مرأه لدل وضع به النساء ولا یجوز حتی به محارم. حالا با وجود نساء اگر زوج خودش تخصص داشت میتونه خودش قابلگی رو انجام بده؟ گفتن بله زوج استثناء هست و نه صوت براش اشکال داره و نه رویت عورتش براش اشکال داره، اما سایر محارم حتی مثل بچهشه، مثل برادرشه یا فرزندشه حق نداره، به خاطر اینکه نظر به عورت باید باشه و نظر به عورت حرام قطعیه حتی برای محارم و حتی برای زن دیگر تا ضرورتی پیش نیاد. از این جهت باید استبداد به زنان باشه. این یک واجب هست که گفتن فقط در ضرورت عوض میشه. حالا خوشبختانه الان کشور ما و عبدالله در بخش پزشکی باید گفت در اکثر بخش ها به خصوص در زایشگاه ها و اصطلاح برای زایمان پزشکان متخصص مختلف هم زنانه و هم بخش های مردانه در موقع ضرورت وجود داره. منتهاش بله تفکر غربی و تفکر پولپرستی و یا بعد نادانی هایی که یه حالا من حاشیه های اینجوری رو از این بحث خارج بشیم، مثلا به خاطر نمیدونم زیبایی یا به خاطر هرچی که هست تحمل درد مثلا نکنه، به خاطر اینکه تحمل درد نکنه سزارین میکنن، در حالی که خود پزشکان میگوین وضع طبیعی برای بچه و برای مادر برای هر دو مفیدتره و سالمتره. البته تحمل دردم باید بکنه، یک مقداری باید تحمل درد بکنه. آیه شریفه میگفت که حملت ها امه کرهن و وضعت ها کرها، هم در حملش با کر بوده و هم در وضعش با کر بوده، در دوران حملم حالا به اصطلاح در قدرت زن خیلی مؤثر هست، توانایی بدنیش خیلی مؤثر هست، ولذا زنانی که تو قبایل کار میکنن، زنانی که تو کشاورزی ها کار میکنن، زنانی که در فضاهای آزاد به اصطلاح هوا و غذا کار میکنن، گاهی براشون وضع هم خیلی ساده هم هست، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد و به قول معروف خودش میشینه وضع هم نمیکنه، بچه هم وضع میداره توی کلی پشتی میبنده پشتش راه میفته. اما دختر خانم آقای میلیاردر یا آقای میلیاردر یا آقای فلان اینقدر ناز پرورده است که کمترین درد را نمیخواد احساس بکنه، هنوز درد نگرفته میگه 9 ماهش تموم شده با فاصله سزارین میکنم. یعنی یک عمل جراحی به خاطر پولی که آقای دکتر میگیره یا به خاطر اینکه خانم درد نکشه مثلا، در حالی که همون درد هم برای بچه و هم برای مادر یه سری فواید طبی داره به قول اهل فن، من نمیدونم به قول اهل فن داره. حالا این که شارع فرموده است یا در عبارت فقها هست این مقدار واجبه الا در ضرورت.
از آقا این ضرورتی که فرمودی ضرورت چه مقداره؟ به قول فرما شما
وقتی جان یکی از این دوتا به خطر میفته، یعنی جان بچه یا جان مادر یا جان هر دو به خطر میفته.
فوق تخصص صحبت میکرد میگو الان ایران
بله الان واقعا نهرد کردم که من دارم میگم همینو توضیح دادم دیگه، برای اینکه میخواد خود درد نکشه بلافاصله سزارین میکنه این و مرد هم مثلا این کار انجام میده. حالا باز اگر به وسیله پزشک زن باشه به دایشکاله، ولی الان دایشگاه ها معمولا با پزشک زن انجام میدن، همون سزارین هم با پزشک زن انجام میدن،
همه اینطور نیست.
بله حالا گاهی مرد ها اگر انجام میدن خب نبود انجام بدن دیگه. ضرورت ضرورت یعنی در جایی که یا برای مادر خطر پیش بیاد یا برای فرزند خطر پیش بیاد، که در گذشته چون این امکانات نبوده و این رشته ها خیلی رشد نداشت در نظر علمی، گاهی مادرها فوت می شدن، گاهی بچه ها فوت می شدن، گاهی هر دو فوت می شدن، ولی الان به الحمدلله آمار به اصطلاح زایمان ها و زایشگاه ها و دستگاه های پزشکی نشان میده خیلی کم میشه که در موقع تولد یا ولادت به اصطلاح فوت پیش بیاد، چه برای مادر چه برای بچه. خیلی خوب. قابله یعنی کسی است که بچه رو قبول میکنه و میگیره و نمیگذاره که روی زمین به اصطلاح قرار یا بیفته، چون خود سقوطش روی زمین به خصوص اگر قسمت‌های تون از مغز هم خارج میشه، از سر به اصطلاح خارج میشه، اگر مغز تون نرمه و پوست روش هنوز استحکام پیدا نکرده، قسمت های مغزی آسیب ببینه، عوارض فلج داره، عوارض زیادی روی اعصاب داره، عوارض خیلی زیادی داره. از این جهت قابله خیلی اهمیت داره، ولذا در پزشکی بهش خیلی توجه میکنن و اونایی هم که اهل فنن باید خیلی دقت بکنن. حالا اونایی هم که جوان هستن و تازه زندگی میکنن، بالاخره بچه دار میشن، به این نکات باید توجه بکنن که به اصطلاح تسامح نشه در مسئله وضع هم، تسامح نشه. حساس ترین مرحله به اصطلاح وضع حمله. بله دیگه، حالا روزه واقعا من نمیتونم بخونم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم که فاطمه زهرا حالتی براش پیش اومد که ناچار شد من که علی در خانه بود، بچه آدم های دیگر در خانه بودن، ولی همیشه هم علی رو صدا میکرد اونجا دیگه، ناچار شد فزه رو صدا کرد. این مربوطه به همین مسئله است. به هر حال این یک حکم وجوبیه که همه فقها فرمودن باید زنها کمک بکنن. بعد میگن این واجب، واجب کفاییه، یعنی هر زنی که حالا فرض کنید در یک فضای قابل فنی نیست، یعنی مامای رسمی نیست، ولی زنها هستن، شاید غیر متخصص هم باشن، در این حال واجب کفاییه، باید برن کمکش بکنن. حتی اگر غیر به اصطلاح متخصص هم هست، اون زن واجب کفاییه بره کمکش بکنه که کمتر آسیب به بچه یا به مادر برسه، در حدی که میتونه. معمولا هم در هر جامعه ای تعدادی خانم ها هستن که فل جمله آشنا هستن با مسائل، مثل قدیم، حالا فرض کنید 50 سال پیشتر، 60 سال پیشتر، اون مقداری که ما میشنیدیم در مسائل از هم که باید دارن اذان بگن تا مثلا درد بر حامله آسان تر بشه. برای این چی؟ برای این که دیگران که صدای اذان رو در غیر وقت ها، یکی از جاهایی که میگفتن در غیر وقت جایز از اذان گفتن همین بود که برن اذان بگن تا در همسایه ها بفهمن که این خانم وضع حملشه و سختشه و دعا کنن مثلا راحت‌تر وضع حملشه، با صدای اذان اطلاع پیدا کنن. لذا گفتن این واجب، واجب کفاییه، یعنی بر هر کسی که متوجه بشه واجبه. حالا همه جام که وسائل پزشکی مثل امروزی نیست که، یا بیمارستان های مجهز نیست که، الحمدلله الان در نظام جمهوری اسلامی ایران یا در دنیا در اکثر جاها، مگر برخی روستاهای دور و دراز که باید مثلا قبل از اینکه علائم هم پیدا بشه منتقل بکنن طرف رو به شهر نزدیکش یا به جایی که نزدیک باشه. اینم یک مسئله که واجب است استمداد از زنان، و نه واجب است استمداد مرد، واجب است که زنان کمک بکنن مرد را، زن حامله را و واضع ولد را باید کمکش بکنن، و مردان نمیتونن الا در موقع ضرورت. ضرورت هم همینطور که عرض شد خطر جانی برای بچه یا برای مادر. بنابراین این تشریفاتی که گاهی به خاطر کمتر درد کشیدن یا بتار نیست، من شخصا شبهه میکنم، یعنی اینکه جایز باشه مرد برای اینکه کمتر درد بکشه، کمتر درد کشیدن، بله اگر خطر پیش بیاد اونجا بله، ولذا ضرورت تعبیر کردن فقها میگن الا ضرورت، که در موقع ضرورت جایزه. از این بگذاریم، این بحث مرحله اولی که باید ماما و قابله زن باشه، و حالا چه خود این زنی که میخواد وضع هم بکنه کمک بخواد و چه دوروبری هاش و بستگانش و شوهرش و هر کسی که بتونه، باید از زنان کمک بگیره که وضع حملش وضع بی خطر باشه. و یستحب و ستت و امرن، بعد از اینکه بچه به دنیا آمد شش تا کار هست که استحباب داره باید انجام بگیره. اول غسل یا غسل، و چون در روایت وارد شده این شش تا چیز، لذا هم غسل خوندن هم غسل خوندن. الان معمولا فقها غسل میخونن و میگن غسل به معنای اینکه رعایت ترتیب غسل انجام بگیره، یعنی اول نمیدونم سر و گردن و طرف راست و طرف چپ و اینا هیچ کدومش واجب نیست، ولی برخی از اونا که احتیاط میکنن میگن غسل و باید رعایت بشه. اما اکثر فقها، اکثر غریبه به اتفاق فقها، اونطور که ازشون نقل میکنن، حالا من مراجعه زیاد نداشتم، اونطور که نقل میکنن از قول فقها میگن غسل، و هدف اصلی هم شستشوی از آلودگی های نجس هست که بر بدن بچه هست، باید این غسل واجب هست که سنت هست که باید شسته بشه، نه واجب هست. غسل اگر خوندیم واجب میدونن و میگن واجب هست، ولی دیگران گفتن غسل و غسل واجب نیست و غسل و هدف غسل هم فقط همین تطهیره، یعنی تنظیف، در حقیقت این تنظیف واجبه. بعد از تنظیف واجب مستحب است که در گوش راستش اذان بگن و در گوش چپش اقامه بگن، که خب این کار را هم معمولا الان ظاهرا در زایشگاه ها انجام میدن، حالا گرچه بعضی مقید هستن که بعد ببرن پیش یک آقایی، پیش یک محترمی اذان بگه، برای دفعه دوم دفعه سوم جایزه یه هدیه چیزی هم بگیرن، این کار ممکنه مثلا بکنن، اما در زایشگاه ها مرسوم است و این کار مستحب را انجام میدن. اذان در گوش راستش باید بگن و اقامه در گوش چپش. من نمیدونم مستحبه نه مستحبه، در روایات آمده.
بله میگم مسیحی ها به بچه غسل تعمید میدن، حالا نمیدونم مسیحی ها مخصوصا بچه هاشون غسل تعمید، در مسجد بنی امیه هم هست.
نه اون تعمید مال مسیحی، اون غسل تعمید یه چیز دیگه است که اصولا نه بچه باید غسل تعمید باشه، حتی سالانه غسل تعمید دارن، در مواقع غسل تعمید دارن، اون یه چیز دیگری است که ظاهرا در آیه هم اشاره شده است که در نمیدونم یه مرحله نیست، حالا من درست خیلی نمیدونم. در سابعین هم این مسئله کم و بیش هست، اما در بین بالاخره ما در مسلمین و در فقه ما غسل قطعا واجب نیست، ولی غسل مستحب مؤکد، اونم منظور تنظیفه، یعنی بچه رو نگذارن با آلودگی ها به اصطلاح بپیچنش در یک پارچه ای. چرا؟ به خاطر اینکه این آلودگی ها منشأ بیماری هایی خواهد شد، لذا گفتن با هر کیفیتی هست باید با به اصطلاح غسل انجام بگیره، یعنی تنظیف و تطهیر انجام بگیره، که حالا وسایل الحمدلله در اکثر زایشگاه ها هست و وانهای مخصوصی هست، مخصوص بچه هست که وقتی به دنیا میاد با رعایت جهات طبی با آب شستشو داده میشه، حالا مایه دیگری هم بهش میزنن نمیزنن من نمیدونم، مایه شستشو میزنن نمیزنن ایناش من نمیدونم. اونی که در فقه مستحبه غسله، اونی که مطمئنن باید گفت اگر هم عمد دایر شد بین غسل و غسل، با اصل عدم وجوب ما میتونیم از وجوب بگذاریم و بگیم غسل قدر متیقنه، غسل مشکوک از عدم وجوبه، ولی داخل هنم میتونیم تعبیر کنیم که فقط تطهیر واجبه، یعنی لازمه نه اینکه واجبم باشه، لازمه. بعد از آن در گوش راستش، اقامه در گوش چپش. معروف میگوین که در تشیع بچه های شیعی وقتی اشهد ان علی ولی الله رو میشنوند، چه در اذان و چه در اقامه، یک حرکت خاصی بهشون دست میده، یا چشمش رو باز میکنه یا حرکت خاصی داره، ولی بقیه جملات رو نه، به طور طبیعی گوش میکنه. اون بچه ای که نوزاده و هنوز چیزی بزرا ولده حیان سالمن، این احکام برش واجبه، ولی اگر ولدا میتن باز شهادت قابله اینجا قرار قبوله. در مسئله ارث هم اینجا گاهی وقتا که هر دوشون فوت میشن در تقدم و تأخر باز قول قابل مقدمه که آیا مادر اول فوت شده یا بچه اول فوت شده، چون ممکنه بچه به دنیا بیاد و صوت داشته باشه و صوتش دلیل حیاتش باشه یا تحرک داشته باشه دلیل حیاتش داشته باشه و مادر قبلا فوت شده باشه، ناچار بچه از مادر ارث میبره. ولی اگر عکس باشه مادر از بچه ارث میبره. اینجا جاهاییست که میگن قول قابل قبول هست در تقدم و تأخر فوت مادر یا فوت بچه در مسئله ارث. خب حالا از آن هم مستحبه، اقامه هم مستحبه. بعد مسئله تحنک هست که اینا منشأ روایی داره، همه اینا هم در روایات وارد شده. تحنک معناش اینه که در سقف بچه حنک رو ما میگیم، مثلا تحت الحنک یعنی زیر گلو، یعنی مثلا عمامه رو میگن مستحب است تحت الحنک میندازن، یعنی یه لایه عمامه رو میندازن زیر گلو. ولی حنک در لغت به معنای سق بچه است، یعنی در داخل دهن سق بچه حنکه. اینجا باید به اصطلاح تحنک داشته باشه، یعنی به ماء فرات و تربت ابا عبدالله سلام الله علیه در روایت وارد شده که آب فرات و در حقیقت تربت حضرت ابا عبدالله. حالا ولذا در خانواده های متدینون به اصطلاح اونایی که چیز هستن معمولا یک مقداری تربت رو، حالا چه تربت اصیل و چه تربت نزدیک قبر حضرت رو، اینا نگه می‌دارن و یک ذره‌اش رو تو آب می‌ریزن و با این تبرک تحنک می‌کنن. منشأش هم روایاته. بعد میگه اگر حالا آب فرات نبود با آب قراخ مثلا تحنک باشه، منتها اون آب رو یک شیرینی خاصی درش وارد بکنن، حالا یک دانه خرمایی یا یک کمی عسل در اون آب بریزن و بعد به اصطلاح حنک بچه رو با آب شیرین شده با خرما یا با عسل بردارن. و در روایت داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حنک حسن و حسین رو با خرما برداشتن، چند تا خرما آوردن حضرت مذق کردن و یک مقداری از خرمای ممزوق رو به اصطلاح با دست خودشون در سقف به اصطلاح امام حسن و امام حسین در موقع تولد خود حضرت این کار رو کردن، یعنی رسول اکرم این کار رو کردن. این روایت رو نقل میکنن و دلیل بر اصل استحباب این که با آب شیرین باید این کار رو کرد و شیرینیش دیگه حالا هرچه که میخواد باشه شیرینی انجام بگیره. بقیه مستحبات بعد از به اصطلاح قسل و از آن اقامه و تحنک مثل تراشیدن سر و صدقه دادن در برابر موی سر یا مثل عقیقه یا بعضی مستحبات دیگه، یک اختلافی هست که مال همون روزهای اوله یا باید در روز هفتم باشه. اینم منشأش روایاته. بعضی روایات داره در روز هفتم این کار انجام بگیره، بعضی روایات داره نه هم روز اول هم این کار رو بکنن، اشکالی نداره. اینم خیلی بحث زیادی نداره و ظاهرا نباید وقت گرفته بشه. شما اگر مایل باشید خودتون به روایات مراجعه میکنید، ولی استحباب روز هفتم رو معمولا ذکر کردن که در روز هفتم این کار انجام بگیره. بعد از این مستحبات مستحب است تسمیه بچه به اسمی که اون اسم یا به عبادت الله نزدیک باشه یا به انبیاء الهی نزدیک باشه. یعنی اسم بچه رو که میگذارن، حالا اسم پسر هست مثلا عبدالله بگذارن، دارالله بگذارن، عبدالله بگذارن، یا مثلا حالا دو تا تعبیر در دو تا روایت اومده، یکی داره که اصدق به عبادت الله باشه، یکی داره که اقرب به عبادت الله باشه. این سبب شده که بعد آقایون تو کلمه اصدق و کلمه اقرب هم یک وقت لغوی کردن، گفتن اصدق به عبادت الله باشه، یعنی مثلا عبدالله اسمشه بگذارن، جارالله اسمشه بگذارن، عبدالحمید اسمشه بگذارن، عبدالمجید اسمشه بگذارن، امثال اینها، یعنی اسامی الهی رو با اضافه یک عبد که صادق ترین و هم صادق ترین هم نزدیک ترینه، اگر بشه جمع بین اقرب و اصدق بشه دیگه بهتر، یعنی هم صدق عبادت بیشتر بشه و هم صدق به اصطلاح قرب به الله تعالی رو مثلا داشته باشه، حالا مرکب باشه یا نه مفرد باشه. مثلا ما ها میگیم حمید، میگیم مجید، میگیم مثلا صادق باقر که اسم ائمه علیهم السلام هست، اقرب به اسامی انبیا و ائمه در روایت آمده است، انبیا و ائمه. حالا مثلا یوسف، عیسی، موسی، اینا مثلا اسم گذاشتن اشکالی نداره و مستحب است. خلاصه اسامیه عرض شود که استق به عبادت الله، اقرب به الله تعالی و اقرب به اسامی انبیا و ائمه علیهم السلام باشه. خب طبعا دیگه اسماء مسلمین معلوم است دیگه، رضا مولاه ملازم می فرمود در جامعه جوامع اسلامی ما به خصوص در تشیع یا اسم یک امام رو داره یا اسم یک پیغمبر رو داره یا اسامی به اصطلاح خوبی دارم. حالا بعضی از این قبضده ها هستن که نمیدونم بیژن و میژن اسمشو میذارن، یعنی از خدا و پیغمبر دور میشن. حالا بعضی هاشون مثلا میرن سراغ ستاره و آفتاب و مثلا اسامی ستارگان و اسامی نجوم رو میذارن. حالا اسم دیگه انتخابه، ولی مستحب از استحباب شرعی داره، یعنی در بین این شش چیز مستحبی که تو روایات آمده، قسل و اذان اقامه و عرض کنم تحنک و تا میرسه به اسمی که اسم یا نزدیک و اصدق و اقرب به الله یا ائمه علیهم السلام باشه. ولذا حتی در یه روایتی داره که اگر کسی چهار تا پسر داشته باشه و اسم یکیشون رو محمد نگذاره، ظلم به اصطلاح به پیغمبر خدا کرده و باید اسم محمد رو داشته باشه. یا خانه ای که چند تا پسر دارن، حداقل یکیشون رو اسم محمد باید گذاشته بشه، حالا محمد جواد، محمد حسن، محمد تقی یا نه محمد تنها. اگر محمد تنها گذاشتید لقب ابوالقاسم نگذارید، اگر محمد گذاشتید اشکالی نداره، ولی گاهی کنیه و لقب که گذاشته میشه، حالا کنیه، البته کنیه چون کنیه معروفه و مرسومه، بازم ذکر کردن بعضی ها فرمودن کنیه هم مستحبه، لعلا یونزغ، یعنی گاهی کنیه های بد گذاشته میشه، برای اینکه کنیه های بد گذاشته نشه شما کنیه خوب بهش بگذارید، مثلا بگید بهش نمیدونم خلاصه ابو جهل و چیزای بد بهش گذاشته نشه، برای پیشگیری از اینکه کنیه های نامناسب براش گذاشته نشه کنیه خوب براش بگذارید. و اگر اسم محمد گذاشتید که مستحب است، مکروه است ابوالقاسم بگذارید یا حرام است. حالا دیگه اون نحوه استفاده از روایته، چرا؟ برای اینکه مشتبه میشه با اسم پیامبر اسلام. مستحب است اسم محمد، ولی اگر این اسم گذاشته شد نباید ابوالقاسم گذاشته بشه، کنیه های دیگر مثلا گذاشته بشه اشکالی نداره. بنابراین این واجب و این مستحبات رو باید رعایت بکنیم. همه اینا هم مدارکش روایات باب هست که روایت وارد شده. در مستحبات هم روایات ارز کنم که صحیح و سند و یا مثلا ضعیف و سند و ایران به سندش دیگه همینجا یکی از بخش هایی که تسامح در ادله سنن میکنن همینجور سنن هست که اینجور سنت ها حالا روایت 100% صحیحه نیست، یعنی موثقه است یا یک ضعیف هم درش هست، ولی فتاوا معمولا طبق این روایات داده شده. تا میرسه به مسئله عقیقه. بعد از تسمیه مسئله عقیقه است. ارز کنم که
شدید
بخواستم بالا بعد اینا رو از رو بستم بخونم. تراشیدن سر بچه، آیا این فقط اختصاص به پسر داره یا دختر و پسر نداره؟ روایات میگه سر بچه رو بتراشن و به اندازه موی اون سر بچه نقره یا طلا صدقه بدن، این تضمین سلامت او را میکنه. از صدا یملک بالعقل علی اشهر روایتین. حالا به هر حال عرض کنم بعدش میرسیم به عقیقه. عقیقه هم باز دیگه معناش اینه که گفتن یک گوسفندی رو بگیرن. اینجا هم گفتن مستحب لذکره از ذکر و للانسا الانسا، یعنی وقتی گوسفندی میخواد بگیره که برای پسر میخواد عقیقه کنید، اگر برای پسر و پسر باشه و اگر برای دختر میخواد عقیقه کنید انسا باشه. لذکره از ذکر و للانسا الانسا. در عقیقه روایات اونقدر تأکید کرده که گفتن اگر پدر و مادر نتونستن این کار رو انجام بدن و این مستحب رو انجام بدن، خود آدم اگر به تکلیف رسید، تا جایی که خود آدم به تکلیف رسید و خودش توانایی پیدا کرد و متوجه شد که پدر و مادرش عقیقه براش نکردن، خودش مستحب به این عقیقه رو خودش برای خودش انجام بده. این هم باز روایات باب به اصطلاح و این مسئله تأکید کرده. آداب و رسوم عقیقه را میگه در کتب عدیه نوشتن و یا تو مفاتیح نوشتن، نباید وقت رو گرفت. اینجا من یک بحث دو دقیقه‌ای دارم که دو سه دقیقه‌ای در ارتباط با روز سه‌شنبه باید زودترم متوجه می‌شدم. این چیزی که راجع به عقیقه است می‌گذارم بعد بحث می‌کنم. اما ما دنبال روایتی که امیرالمومنین سلام الله علیه برای به اصطلاح اون آقای اسمش چی بود؟
تمام
ما رسیدیم تا به این جمله که ظاهر جمله خیلی روشنه، همه میتونید معنا کنید. و لولا الاجل الذی کتب علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اگر نبود که مرگ نوشته شده است و برای هر کسی زمان معینی هست، اینها لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، اینها به اصطلاح زنده نمی‌موندن و آرزوی مرگ می‌کردن و می‌مردن. شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب. حالا یه جمله هم در این زمینه داره بعدش، ولی عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه. ما توضیح همیشه در این دوست برز این جملات عرض می‌کردیم. من می‌خوام بگم این که اگر مرگ نبود آرزوی مرگ می‌کردن، این معناش چیه؟ یعنی آدم متقی اونیه که بگه من بی خود زنده هستم، و آدم با تقوا اونیه که نمیخواد زنده بمونه و میگه ای کاش زودتر میمردم. چرا؟ برای این که زودتر میمردم میرفتم بهش. معلوم نیست زودترم بمیره بره بهش که بگه زودتر میمردم بره بهش. نه خیر، درسته که متقی در این درجه هستن، اما معناش اینه که دنیا در نظرشون اونطورش من میفهمم، دنیا در نظرشون جز طریق و سبیل و راه و وسیله و سبب هیچ اعتبار دیگری درشون نداره. یعنی به دنیا اینجوری نگاه میکنن، مثل این که همین فردا میخوان برن که کل دنیا، این در روایت دیگری صریحا این تعبیر رو داره، کل دنیا که انک تعیش ابدا و کل آخرت که انک تموت و قدا. یعنی در کارهای دنیا محکم کاری بکن، درس اگه میخونی درست درس بخون، کتاب اگه مینویسی درست بنویس، سخنرانی اگر میکنی متقن سخنرانی کن، اظهار نظر اگر میکنی مستند اظهار نظر بکن، خونه اگه میسازید خونه درست بساز، نه فردا بلافاصله خراب بشه. به حال ما که داریم میریم ولی به حال عجل میخواد بشه بشه، بعدی ها هر کاری میخوان بکنن. نه، کل دنیا که انکه تعیش ابدا، دنیا رو و ابزار و وسیله و راه بدان. این است که از عمل خالق فی اعیانه هم فسغر ما دونه، ولذا مترتب بر این دو جمله این جمله شده، یعنی خدا در نظرشون اونقدر عظیم و بزرگ آمده که به هیچ چیز دیگه به بزرگی نگاه نمی کنن. میلیاردر باشه یا فقیر باشه براش هیچ تفاوت نمی کنه، که اون جمله قبلی داشت که نزلت انفسهم فی الذرا کما نزلت به انفسهم فی الذرا، یعنی براش خوبی و بدی و براش بیماری و سلامت و براش. البته اون روایت داره که حضرت پرسیدن ازش حالت چطوره، گفت که حالم جوریه که بیماری رو بهتر از سلامت میدونم، فقر رو بهتر از غنا میدونم. حضرت فرمودن ما اینجوری نیستیم، ما اونجوری هستیم که هر چرا که خدا میخواهد همون رو خوب میدانیم، نه بیماری رو بهتر از سلامت میدونیم و فقر رو بهتر از غنا. چرا؟ برای اینکه بیماری گاهی صلاح انسان است و گاهی سلامت صلاح انسان است، فقر گاهی صلاح انسان است، غنا گاهی صلاح انسان است. انسان قبول داشته باشد که هر چهار صلاحشه، چون از عمل خالق فی اعیانهم فسغر ما دونه. امیدواریم انشاءالله همه ما به این نقطه برسیم که خدا در نظرمون اونقدر بزرگ بشه که غیر خدا هیچ وزیری، هیچ وکیلی، هیچ رئیس جمهوری، هیچ میلیاردری، هیچ تاجری، هیچ آیت اللهی، هیچ بزرگی برای ما بزرگ نیست جز خدا. اگر در راه خداست اون بزرگ رو به بزرگی قبول داریم، اگر در راه خدا نیست نه از آیت الله میترسیم، نه از رئیس جمهور میترسیم، نه از وکیل میترسیم، نه از وزیر میترسیم، نه از هیچ کس. ولی متاسفانه ما های خدای ناکرده برسیم به جایی که از زنمون بترسیم تا چرا نکند خدای ناکرده. اونقدر باید خودمون رو قوی کنیم که از عمل خالق و فی اعیانهم فسغر ما دونه، از غیر خدا نترسیم، تا می شود فقط باید از خدا ترسیم. کار جد به دست خدا، به دست احدی نیست. از عمل خالق فی اعیانهم فسغر ما دونه. السلام علیکم.